الرحيم فوهم الله إن الله بصر ملك الأجر بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحفظ لساني يفقه قولي إلهي أنت غني والهدى وأنا من التقوى خدا من إن شاء الله همه ما رو در راستای تأمین معارف أهل بيت کمک کنه و همه من إخلاص بده برای آغاز درس صلوات يهدي بفرمايد
اللهم صل على محمد وآل محمد
سلام عرض میکنم خدمت برادران که بودشنی بسار مزدار محترم و حادثه زلزله اخیر رو هم تسلیه عرض میکنم به سرعت وارد بحث میشیم. سال گذشته جناب آقای سروش محلاتی آمدن با استفاده از کتاب تاریخ طبری و بعدم استنادش به ارشاد شیخ مفید مطالبی رو فرمودن که از نظر عمیق جشنواره مغالطات بود. بنده شروع عرضم رو مطلب ایشون رو قرار میدم، چون وقتی از من دعوت کردن به این مناظره بیام عرض کردم که اگر فرمایش های سروش محلاتی و برادر آقای بروژدی قبول ندارن، همون ابتدا بگم من تمام فرمایشات آقای محلاتی رو رد میکنم و وقت ما به اصل بحث بپردازیم، چون آقای محلاتی در واقع سعی کردن یک قرائتی از عاشورا ارائه کنن و ما هم به اون قرائت نقد داشتیم. بنده فرمایشی از آقای بروژدی در این زمینه ندیدم. خودم هم در خبرنامه همچنین هم در نشریه اصلا نمیشه جای مختلف مطالبی در این مورد منتشر کرد، لذا عرایزم بخشش معلومه که چی هست. آقای سروش محلاتی اومدن گفتن من میخوام ببینم که ماجرای امکان مذاکره بین امام حسین صلی و مثلا یزید یا عمر سر چگونه هست. وارد شدن تاریخ طبری رو شروع کردن به خوندن. اولین کاری که کردن این بود که شروع کردن متن تاریخ رو خواندن، ولی بعضی جاهاش رو از روی متن میپریدن، دقیقا همون جاهایی که موضوع عوض میشد. ایشون به صورت خلاصه چند تا جمله اصلی گفتن که عزیزانی که اون رو نشنیدن این رو باید بدونن که ما در واقع موضوع نقدمون چی هست. ایشون فرمودن که سید الشهدا وقتی تشریف بردن کربلا با امام حسین چند جلسه دیدار کردن به صورت خصوصی، ساعت ها طول کشید. بعد عمر سعد مطالبی رو به سمت عبیدالله زیاد نوشت و ما از طرف سید الشهدا مطلبی نداریم، از طرف شیعیان هم مطلبی نداریم، در واقع فکت شیت عمر بن سعد رو ما داریم که ایشون نامه نوشت به عبیدالله زیاد و گفت حسین بن علی سه تا پیشنهاد داده، یکی این که من برگردم از همون جایی که اومدم به همون جایی که بودم، برم مرز، که این برم مرز رو به این معناست که من برم در مرز با کفار بجنگم و در واقع حق شهروندی نداشته باشم زندگی در شهر، یا برگردم برم شام با یزید مذاکره کنم. خیلی تعجب کردم من که ایشون از کجای این متن اینطوری عبارت استفاده کرد. بار دوم که متن رو خوندن اینطوری جمله رو خوندن، فرمودن امام حسین این سه تا پیشنهاد امام حسین رو که ما نمیدونیم امام حسین فرموده یا نه، عمر سعد این پیشنهادات رو به عبیدالله زیاد نوشته، که حالا این نوشته های عمر سعد و عبیدالله زیاد هم واقعا نوشته های عمر سعد هست یا اینم دستگاه تاریخ نگاری بنی امیه این کارو کرده، اینا هنوز روشن نیست و ایشون هم مطرح نکردن که اصلا چجوری وثوق به این صدور پیدا کردن. عبارتی رو خوندن به این عنوان که پیشنهاد اول این امام حسین فرمودن برمیگردم، پیشنهاد دوم اینه که من برم مرز، پیشنهاد سوم اینه. این جمله رو خوندن او ان یقتل امیر المؤمنین یزید بن معاویه من برم سمت امیرالمؤمنین یزید بن معاویه فیضا و یده فی یده دستم رو یا دستش رو بگذارد در دست یزید، بعد فیرا فی ما بینه و بینه رقیه. آقای سروش محلاتی اینجا بودن برم مذاکره کنم، که این اصلا از نظر ترجمه خیلی حیرت انگیزه. از استاد مسلمی که در فقه کار کرده این عبارات به این سادگی رو توانایی ترجمه نداشته. بنده رفتم نگاه کردم دیدم اینقدر این موضوع ساده است، مترجمین غیر از اینی که من فهمیدم که حالا من به عزیزان عرض میکنم امام و سیاسه ابن قتیبه رو نشر ققنوس آقای ناصر طباطبایی ترجمه کرده، آقای پاینده تاریخ طبری ترجمه کرده در نشر اساطیر، آقای ابوالقاسم حالت در نشریه اساطیر کامل ابن اسیر ترجمه کرده، عبارت اینه: دستم را در دست یزید بگذارم. ادعای مولانا سعدینه. بعد چی؟ فیرا که او ببیند که نظر دهد یزید، فیما بینی و بینه او رأیه، تا یزید هر چه میخواهد نظر دهد. این به معنای تسلیمه، نه به معنای مذاکره. من خیلی تعجب کردم چرا ایشون به اینجا که میرسه عبارت رو نمیخونه و بعدم ترجمه به مذاکره میکنه. این که من دستم را در دست امیرالمومنین یزید بن معاویه بگذارم تا او هرچه میخواهد نظر دهد و بگوید، حاصل ترجمه ایست مترجمه ای که من عرض کردم. و اگر کسی انصاب الاشراف بلاذری را مراجعه کنه میبینه که اونجا اتفاقا متن به گونه ای اومده که کاملا اینو واضح میکنه. عبارت انصاب الاشراف بلاذری این هست، ایشون میگه که من اول یدی فی ید یزید فهو ابن عمی، دستمو بذارم تو دست یزید که پسر عمومه، اینجوری که از عمر سر نقل کردن، لیرا رأیه فی ید، تا نظر یزید درباره من. این کجاش به معنای مذاکره است؟ غیر از این که دست در دست گذاشتن ظهور در بیعت داره، بیش از 60 تا متن تاریخی میشه رجوع کنید دست در دست گذاشتن به چه معنی. اما آقای سروش محلاتی میدونه نباید دست در دست گذاشتن رو به معنای بیعت معنی کنه، چون اینجور بیعت کردن به این معناست که ایشون خب خودشون فرمودن و اینا من نمیگفتم، در همین صوت فرمودن، چون آقای رئیس جمهور فرمایشاتی داشتن در مورد درس مذاکره و این حرفا و بعد جنجال شد تو کشور، ایشون اینجوری فرمود: من اومدم از آقای رئیس جمهور دفاع کنم. یعنی غرض آقای سروش محلاتی دفاع از رئیس جمهور خودشون فرمود. خب آقای سروش محلاتی وقتی میخواد دفاع کنه از رئیس جمهور، اگر قرار باشه بگه امام حسین این متن ادعای عمر سعد رو امام حسین فرموده، من میرم دست میذارم تو دست یزید باهاش بیعت کنم، مذاکره که تهش بیعته که روشنه، لذا آقای سروش محلاتی بیعت رو نمیپذیره، برای همین مجبور میشه از ظاهر فاصله بگیره. دست در دست یکدیگر گذاشتن، اگه بیعت نگیریم چی باید معنی کنیم؟ رفاقت. رضایشون میگه قرار شد امام حسین بره دست در دست یزید بگذاره. این عین جمله آقای سروش محلاتی حدود دقیقه 35 مطلبشه: دست در دست یکدیگر بگذاریم و با رفاقت با یزید مشکلمون رو حل کنیم. شما رو به خدا رفاقت با یزید رو از کجای تاریخ و سیره سید الشهدا در آوردیم؟ چقدر میارزیده مسئله مذاکره که ما بیایم اینجوری شخم بزنیم تاریخمون؟ بعد آقای سروش محلاتی فرمودن خب اینی که من دارم میگم دقتم نفرمودن یا نخواستن دقت بفرمان که تاریخ طبری، که حالا خود طبری رو اگه فرصت شد راجبش عرض میکنیم که چه کرده اینجا، مطالبی که علیه این مطلب هست و از روی حدود 6 خط پریدن، ایشون متن رو دارن خط به خط میخونن، صوت ایشون موجوده، 6 خطی رو که ابو مخنف رد کرده این مطلب رو از روش پریدن که حالا بهش میرسه. بعد فرمودن شیخ مفید هم همینطور گفته و عرض کنم خدمت شما که شیخ مفید هم همینو قبول داره، که این یه بهتان به شیخ مفیده که سر جاش راجع به این مغالطه که شیخ مفید پذیرفته نکاتی عرض میکنه. بعد گفتن شیخ طوسی هم همینو پذیرفته، که بازم اونجا مغالطه آشکار شد، چون اینجا دیگه مغالطه خیلی شاخدار بود. اصل کتاب شیخ طوسی رو آوردم که دوستان ببینن که ایشون 5 صفحه بعد از مطلب خودشون اینو میخوندن، همچین مطلبی رو شیخ طوسی نسبت نمیدادن. میخواستن بگن نه تنها طبری گفته، بلکه ارشاد شیخ مفید گفته، بلکه شیخ طوسی گفته، بلکه دیگران هم گفتن. بعدم فرمودن آقا جان بعد از انقلابه که ما میترسیم از این حرف بزنن، میگن علمای شیعه قبلا این حرفا رو میزدن، در حالی که باز به وقتش عرض خواهم کرد که بسیاری از بزرگان شیعه و حتی اهل سنت قبل از انقلاب این مطلب رو رد کردن و گفتن آقا این بهترین روش برای تبرئه یزید بوده. چون ماجرا اینجوری میشه که امام حسین به تو این ادعا، عمر سعد ادعا میکنه امام حسین فرموده که من میرم دست آموزان تو دست یزید، هر چی خواست یزید بگه، عبدالله یزید گفت نه قبول نیست، بعد کتفتو ببندیم. امام حسین قبول نکرد و چون قبول نکرد کشتنش، در حالی که اصلا یزید بیچاره خبر نداشت از این موضوع. و اتفاقا سروش محلاتی میگه بله خب آخه یزید خیلی مهربانتر از عبیدالله بود. حالا من به همین قد که مسئله رو وارد شدم و مطرح کردم فعلا اتفاق میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله. واقعی تلخ زلزله شب گذشته رو و جان باختن جمعی از هموطنانمون رو تسلیت میگم و چون پس فردا مصادف است با سال روز ارتحال مفسر کبیر قرآن حضرت آیت الله علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف و الان هم در دانشگاهی که به نام ایشان مزین است هستیم، به روح مطهر استاد و استاد ما حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه یک صلواتی عنایت بکنیم. من مقدمه عرضم رو توی این بخش از فرصتی که دارم بگم. دوستان بسیج این دانشکده که با من تماس گرفتن و دعوت به این جلسه کردند، مثل برادر بزرگوارمون جناب آقای کاشانی، اصرارشون به صحبت‌های آقای سروش محلاتی بود. البته ایشون از دوستان خوب بنده هم هستن. من پاسخ دادم به دوستان که من نه نماینده آقای سروش محلاتی هم، نه صحبت‌های ایشون رو گوش دادم. همین الان هم که اینجا نشستم صحبت‌های آقای سروش محلاتی رو بنده گوش ندادم، همون قدری که به عنوان خبر از صحبت‌های ایشون منتشر شد رو من خوندم. و نه قرار هست جلسه نقد و بررسی صحبت‌های آقای سروش محلاتی یا حتی آقای دکتر روحانی باشه، که اگر موضوع جلسه اینه من اصلا موافقت ندارم برای حضور در این جلسه، چون این حضرات خودشون زنده هستن و نماینده هم دارن، خب باید با اونها تماس گرفته بشه اونها پاسخ بدن. ولی اگر بحث فحص کردن در سیره اهل بیت علیهم السلام باشه، من با کمال میل قبول میکنم به عنوان یک طلبه که صحبت کنم. پس من اگر نکاتی رو عرض میکنم، حقیقتاً تا همین لحظه هم من سخنرانی آقای محلاتی رو گوش نکردم و نعل به نعل نمیدونم ایشون چی گفتن و بنا هم ندارم که صحبت‌های ایشون رو اینجا پاسخ باشم، چون من نماینده ایشون نیستم. گفتم اگر صحبت این هستش که ما مسئله مذاکره رو در سیره اهل بیت علیهم السلام، نه تنها حضرت سید و شهدا و نه تنها در واقعه عاشورا ببینیم، خب این یک حرف مبارکی است. که سوال هم کردن از من شما مذاکره را قبول دارید، من یک جوابی به دوستان دادم پشت تلفن که اینجا در مقدمه عرایزم میگم. ما اگر مذاکره رو به معنای تسلیم در مقابل دشمن بگیریم که دست رو بالا ببرند و تسلیم بشند، من این مذاکره رو نه در مورد حضرت سید و شهدا نه در مورد هیچ کدام از حضرات معصومین قبول ندارم. ولی اگر مذاکره رو به معنای واقعی کلمه، اونجوری که من حتی رجوع کردم دیدم هم در فرهنگ ده خدا هم در فرهنگ معین این رو معنا کرده است، از مذاکره به معنای گفتگو، اگر معنای مذاکره رو این بگیریم، من این رو قبول دارم هم در مورد امام حسین هم در مورد سایر معصومین که در طول حیات طیبه‌شون نه یک بار و دو بار بلکه بارها با موضوعات مختلف با دشمنانشون مذاکره کردن، که حالا نمونه های تاریخی رو بعضی ها رو رفرنس میدم و دو سه تا رو هم میخوام در خلال عرایضم بگم. شما در قرآن، حالا اون حضرات روحانی که خب میدونند، اونهایی هم که در علوم قرآنی تحصیلاتی دارن یا مطالعاتی داشتن میدونن، ما در قرآن یک بحثی داریم به نام محکمات و متشابهات. بعضی از آیات قرآن جزء محکمات، بعضی از آیات قرآن جزء متشابهات. خود قرآن میگه تلک آیات محکمات هن ام الکتاب، بعضی آیات قرآن محکمات، اینا ام الکتابه، اینا مادر قرآنه. یعنی جان کلام قرآن در محکماته. و اخر متشابهات، فعما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تعديله. اون کسانی که قلبشون مریضه میرن سراغ متشابهات، متشابهات رو علم میکنند در مقابل محکمات، در صورتی که متشابهات قرآن باید عرضه بشود بر محکمات. اون دوستانی که ایستادن ته مجلس این طرف و اون طرف جا خالی هست بشینن. خب اهل بیت هم اگر عدل قرآنند، اگر همتای قرآنند، اهل بیت هم در سیرشون یک محکماتی دارن و یک متشابهات. به عقیده من اصل مذاکره به معنای گفتگو، به معنای گفتمان، یا به قول شیک امروزی ها به معنای دیالوگ یا حوار یا هر عنوان دیگری که بخوایم برش حمل بکنیم، مذاکره کردن به این معنا جزء محکمات از سنن و اصول اهل بیت علیهم السلام. پس ما اگر بخوایم فقط مختص بدیم موضوع رو در جریان کربلا و در اون چند روز از دوم محرم که حضرت سید الشهدا وارد کربلا شدن تا دهم محرم که به شهادت رسیدند، خب این یک فراز اندکی از سیره اهل بیت هست. ما باید مذاکره رو در صلح حدیبیه ببینیم توسط پیغمبر اکرم، ما باید مذاکرات متعدد امیرالمومنین سلام الله علیه در اثناء جنگ جمل و در اثناء جنگ نهروان با سران مقابل دشمن ببینیم، هم خودشون و هم نمایندگانی که فرستادن. ما باید مذاکرات رو در طول دوران امامت امام مجتبی که منتج به مسئله صلح شد ببینیم. ما باید مذاکره رو در جریان پذیرش ولایت عهدی حضرت علی ابن موسی رضا با مأمون ببینیم و قصه الهازه که حالا من چند نمونه تاریخیش رو با مصادرش آوردم. این مقدمه عرائضم. اما چون موضوعیت خاص این قضیه که حالا اونها رو گذاشتم برای بخش‌های بعدی فرصتن که برادر بزرگوارمون آقای کاشانی هم فرمودند، باز هم من میگم این صحبت ها رو به عنوان نقد ایشون جواب میدم، نه به عنوان صحبت های آقای محلاتی، چون آقای محلاتی رو هر چی گفتن به خودشون مربوطه. من واقعا این سخنرانی رو بازم تکرار میکنم، گوش نکردم و اگر گوش بدم جایشو که بپذیرم میپذیرم، جایشم که نپذیرم نمیپذیرم. چون اساسا اعتقاد شخصی من اینه که فقط 14 نفر معصومن، پس قرار نیستش که اگر حالا کسی دوست ما بود، از قبیله ما بود، از عشیره ما بود، ما برگردیم به سنت جاهلیت که میگفتن عنصر اخاک ظالما او مظلوم، برادرت رو، همکیشت رو، هم قبیلت رو، فامیلت رو یاری بکن، چه ظالم باشه چه مظلوم. پیغمبر اکرم رو این خط بطلان کشیدن، فرمودن عنصر المظلوم اخاک ام غیر اخیک، یا فرمودن اگر میخوای بگی عنصر اخاک ظالما او مظلوما اب نداره، ظالم اگر بود دستش بگیر که ظلم نکنه یا راه خطا نره، مظلوم اگر بود ازش دستگیری کن. پس من اینو به عنوان فرمایشات ایشون که الله هم استدلال داشتن صحبت های آقای محلاتی، من این رو عرض میکنم. در جریان کربلا اولین مذاکره ای که بین حضرت سید الشهدا و عمر صدر واقع شد، این مذاکره محل بحث نبود. قبل از این مذاکره، چون میدونید که حضرت سید الشهدا دوم محرم وارد کربلا شدن، فرداش سوم محرم عمر صدر با 4000 سپاه وارد کربلا شد. در همون بعد از ورودش عمر صدر به کربلا، که حالا منابعم رو هم آخر این عرض می‌کنم، اول با عرزت ابن قیس احمسی، بعد با کثیر ابن عبدالله شعبی که از سران قوم مخالف بود، صحبت کرد که برید با حسین حرف بزنید که ببینیم هدفش چی از این که آمده به اینجا. عرزت ابن قیس مخالفت کرد، گفت من نمیرم چون من جز امضا کنندگان نامه دعوت از حسین ابن علی بودم. و برای چی بگم؟ هنوز نامه های ما تو خرجین اصل ایشون، هنوز امضای ما مهر ما خوش نشده. من برای چی بگم؟ ما خودمون دعوت کردیم از ایشون. بعد دارد که کثیر ابن عبدالله رفته با بی احترامی و تهدید مشاجراتی بین ایشون و حضرت سید الشهدا اتفاق افتاد. تا بالاخره بعد از این مشاجرات ابو سمامه سیداوی هم وارد این مشاجرات شده و در نهایت این صحبت ها بی نتیجه خاتمه یا در اولین پلن به قول معروف. دو سه دقیقه از وقت ما رو شست میگیره. تا بعد قرة ابن قیس رو روانه کرده که این خواهرزاده جناب حبیب ابن مظاهر بود بعد از اینکه اونها نتیجه نگرفتن. خب ببینید امام این مذاکرات رو پذیرفتن. مذاکره به معنای گفتگو که آقا دشمن است، خیلی خوب بیاد حرفش رو بزنه ببینیم چی میگه. که او از قبیله حنظله تمیمی بوده، هدف امام رو ازشون جویا شد. حالا تا اینجاش گزارش بود. هدفی که امام ذکر میکنن در جواب قرة ابن قیس که فرستاده عمر سعده رو دقت بکنید، کتب الیه مصرکم هازا ان اقدمه فاما از کرهونی فانا انصرف عنهم. تو از من میپرسی که هدف من چی از این که اومدم اینجا؟ اهل شهر شما یعنی کوفه به من نامه نوشتن که من بیام، اما الان خوش ظاهرا خوششون نیومده که من آمدم. خب عیب نداره اگه خوششون نیومده برمیگردم. این اولین پلن گفتگویی است که حضرت سید الشهدا روز سوم محرم بعد از ورود عمر سعد دارند با نماینده او. منابعش، حالا من این منابعی که اسم میارم از اون معناش نیست که از زمان تمام این منابع معتبره، حالا این فعلا ما به عنوان رفرنس میگه. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 410، الفتوح جلد 5 صفحه 86، منابع ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 97 که حضرت آیت الله ریشهری هم این رو در کتاب شهادت نامه امام حسین صفحه 413 ایشون هم آوردن و پذیرفتن این رو. خب این اولین گفتگویی است که صورت گرفت. گفتگوی دوم همون گفتگویی است که آقا اشاره کردم که حالا من تو بخش بعدی عرائضم این رو ادامهش رو عرض کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر شما که من همون فرمایشات آقای سروش ملاتی رو میتونم از آقای بروجردی بپرسم ببینم نظر ایشون چی هست، حالا ایشون چه فرمودارم باشه میذارم کنار. اما اینی که اصل مذاکره به معنای گفتگو که اصلا این مفروغه که ما سر این دعوا نداریم. فرعون و حضرت موسی هم با هم گفتگو کردن، از اول انقلاب با هم گفتگو داشتیم ما تو فضای سیاسی، قبل از عرض کنم جناب آقای ظریف قبلی ها هم میرفتن گفتگو میکردن، از صدر اسلام تا الان گفتگو داشتیم. اصلا اینکه مفروغنه، ای کاش به جای این 10 دقیقه من میفرمودید قبول دارید یا نه، میگفتم در بست اصل گفتگو رو قبول دارم.
ما عرض کرده بودیم به دوستانی که دعوت کردن، من عرض کرده بودم که هیچگاه مذاکره رو به معنای تسلیم از جانب نسبت به طرف مقابل قبول ندارم. حالا اینکه من آقای معلومتی قبول دارم به خودشون مربوط، من مربوط نیست.
خب خدا رو شکر. عرض کنم خدمت شما اصل گفتگو که مفروغ عنه، محتوای گفتگو و لحن گفتگو مهمه. اگر میگفتن آقای سروش ملاتی که امام حسین سلام الله علیه نه 4 بار 400 بار گفتگو کرده، ما گفتیم 4000 بار هم گفتگو کرده باشه مخلص شما هستی. اما اگر بگیم امام حسین گفتگو کردن، در اون گفتگو گفتن دستم رو در دست امیرالمومنین یزید بن معاویه بگذارم تا با رفاقت مشکلمون رو با هم حل کنیم، متن تاریخ طبری، آیا حضرت عالی این متن رو قبول دارید؟ این محتوای مذاکره رو قبول دارید؟ دعوا سر اینه، نه اصل گفتگو. اصل گفتگو که گفتگو کنن. مگه حضرت سید الساجدین در کاخ یزید صحبت نکردن، گفتگو نکردن؟ زینب کبری با عبیدالله گفتگو نکردن؟ و در طول تاریخ این که محل بحث نیست، اصلا خروج از بحثه. اینی که گفتگو چه محتوایی داشت، حاضر شدن چه خطوط قرمزی رو وا بدن، آیا ابا عبدالله قبول کردن دست در دست یزید بذارن با رفاقت مشکلشون رو حل کنن؟ از تاریخ قبول دارید این متن تاریخ طبری رو قبول دارید؟ با آقای سوشناتی من کار ندارم.
اگر ما بخوایم این رو به معنای بیعت بگیریم، این که جزء اساسی ترین پیام های حسینی است در کربلا که مثلی لا یوای او مثله، نه تنها من با یزید بیعت نمی کنم بلکه مثل من هم با مثل یزید بیعت نمی کنه، که بارها شیخ من استاد حضرت آیت الله العظما جوادی آملی حفظه الله می فرمودن که یکی از محصولات این حرف حضرت سید روشار حضرت امام سلام الله علیه که نه تنها او با یزید بیعت نکرد، مثل او که امام رضوان الله علیه بود و سلام الله علیه بود هم با مثل یزید که طاغوت عصر بود بیعت نکرد. من بیعت رو خط قرمز امام حسین میدونم در جریان کربلا. البته بهش حاشیه‌ای هم داریم، نه به اصل بیعت، به فرمایشاتتون که حالا فرصت هم شد مرز
بحث رفاقت رو چی؟ از این متن شما رفاقت برداشت میکنیم؟ میخواید متن امام بخونم؟
نه من متن رو جلوم دارم، حالا اگر میخواید من بخش دوم صحبت رو بگم، چون این گذاشتم برای بخش دوم صحبت رو.
من چون دوست داشتم فرمایش
دقیقاً الان بخش دوم
من سکوت میکنم شما
بفرمایید. فرمایشی که حضرت عالی میفرمایید مطلبی است که ابو مخنف در مقتل الحسین این رو مطرح میکنه. حالا من اصلش رو بگم چون بعضی از دوستان ممکنه رو نشنیده باشن، که امام حسین علیه السلام اولا خودشون درخواست کننده این صحبت بودن که اقبل الحر بن یزید حتی نزل رضا الحسین علیه السلام که الفاظ هم من دیگه عربیش نمی کنم، ترجمهش این استش که ایشون پیام فرستادن که میخوام با عمر صد گفتگو بکنم در جایی که نه جزء خیمه های ماست و نه جزء خیمه های او، بین دو سپاه. عمر صد با 20 سوار آمد، حضرت سید الشهدا با همین حدود سوار آمدند. بعد سوارای اصلی رفتند، از حضرت سید الشهدا فقط قمر بنی هاشم سلام الله علیه و علی اکبر فرزندشون در کنارشون باقی موندند و ابن سعد هم یارانش رو دور کرد، فقط فرزندش حفص و غلامش به نام لاحق مونده، که این شرح گزارش این گفتگوست. گفتگوی طولانی هم هست، منابع مختلف با یه اختلافات این رو ذکر کردن، که همین داستان معروفی که شما میشنوید که امام حسین فرمودن تو گندم ری رو هم نمیخوری جزء همین گفتگوست، که حالا این رو غالبا شما ها شنیدید، که بحث کردن چرا این کار رو کردی، چرا از من اعراض کردی، یا اختلاف نقل کردن منابع متن اصلی صحبت. گفت من ترسیدم از جانم، از مالم، از همسرم، فلان، که حضرت فرمودن من همه اینها رو تأمین میکنم. گفت من در نهایت خب بالاخره این ملک ری رو که به من پیشنهاد دادن از این نمیتونم بگذرم، که حضرت حالا بعضی از منابع ذکر میکنن که اینجا نفرین کردن، بعضی از منابع ذکر میکنن که ایشون گفتن تو گندمش رو هم نمیخوری، بعد او خندید مزاح کرد گفت خب به جوش میرسن و مطالبی از این دست. تا اینجا چیزی که اختلافی است همون فرمایشش که شما از قول دوست ما آقای سروش محلاتی نقل کردید، که این اختلافی که ابی مخنف در مقتل حسین هم این رو آورده که ایشون سه پیشنهاد داده، که بعد در ادامهش ابی مخنف داره اینو جواب میده که من سه تا پیشنهاد دارم، وقتی که شما نمیپذیرید حرف من رو من سه تا پیشنهاد دارم. پیشنهاد اولم اینه که بذارید برگردم همون جایی که بودم. پیشنهاد دوم اینه که فرمان شماست دست در دست یزید بگذارم. بعض دیگر از منابع اینه که ذکر میکنن میگن من رو ببرید پیش یزید، یعنی کلام دست در دست گذاشتن رو از این منابع نداره، به هر حال با یزید ملاقات کنم ببینم چه کار میکنه، حال تصمیم ما چی. این تو این گزارش اینطور
من بخونم
ببینم چه میکند. حالا من متن عربیش هم
ریزه بخونم کلمه کلمه بفرم. فیرا فیما بینه و بینه رأیه، یعنی یزید.
بله.
یا فیرا فی رأیه.
بله بله.
این که ما چه میکنیم نیست، او چه میگوید.
بله. حالا اصلا من کل این جریان رو قبول ندارم، حالا مثلا دارم دارم گزارش میکنم. عرض کنم که یا این که به یکی از مرزهای مسلمین برم که مثل مردم عادی اونجا زندگی بکنم، که عبدالرحمن ابن جندب از عقبت ابن سمعان نقل کرده که من در تمام مسیر همراه حضرت بودم، این سه تا پیشنهادی که از ایشون ذکر شده دو تاشو من از حضرت نشنیدم،
که اولی این هستش که برگردم به اونجا که بودم، خب منطقا همین یه خورده متبادر به ذهنه. اگر ایشون می‌خواستن برگردن به اونجا که بودن، خب چرا آمدن؟ و نکته دوم هم همین هستش که با یزید ملاقات بکنم. ولی تمام منابع بالاتفاق، من همه منابعی که دنبال کردم، مورد سوم رو قبول میکنم که این به عنوان پیشنهاد امام حسین است به عمر سعد. مورد سوم چیست؟ که مازا تریدون منی انی مخیرکم سلاسن بین ان تطبقونی الحق به یزید الهق به یزید او ارجع من حیثو جهتو او امزی الا بعض صغور المسلمین فا اقیم و فیها، که اصلشه اون بخش سوم رو که پیشنهاد دادن که برم منو رها بکن، راهم رو باز بکنید برم به یکی از مرزهای اسلامی یا حتی غیر اسلامی مثل مردم عادی، مثل شهروندان عادی زندگی کنم، که بعدم ادامهش داره که عمر سعد خوشحال شد و پیکی برای ابن زیاد فرستاد برای اینکه می‌خواست این قائله رو خط بکنه و ابن زیاد جواب منفی داد و خیلی هم تند برخورد کرد که تو باید با امام تند برخورد بکنی. این موضع سوم رو من ندیدم منبعی که این موضع سوم رو رد کرده باشه که پیشنهاد امام حسین است. آها راه من رو باز کنید من برم. ببینید اصل منطق امام حسین از ورود در این جریان این است که آقا شما من دعوت کردید، من به دعوت شما آمدم، نمیخواهید راه ها باز کنید برم، من دعوایی با شما ندارم، جنگی هم با شما ندارم، به دعوت شما آمدم، نمیخواهید راه ها باز کنید من برم. یعنی اصل و بیس معماری و مهندسی این جریان توسط از سید الشهدا اینه. حالا بچه باطن جریان و بحث شهادت طلبی و بحث حفظ اسلام و مبارزه با طاغوت و اینها، اینا چیزی است که مستور است در این تصمیم حسینی به عنوان یه تصمیم تاریخی. ولی موضوع سوم رو همه به اتفاق قبول میکنن. عرض من این هستش که شما ببینید این که اصل این که میگیم که آقا امام حسین آمده است بگید که من میخوام اگر موافقی برگردم با یزید بیعت کنم. خب اگر ایشون میخواستن بیعت کنن اصلا برای چی اومدن؟ برای چی از مکه حرکت کردن به سمت از مدینه حرکت کردن به سمت مکه؟ برای چی هشتم ذوالحجه از مکه راه افتادن به سمت کوفه تا به کربلا برسن اینجا متوقف بشن؟ پس اصلا این امری است که به تعبیر مطالبه ها مستحیله. خط قرمز امام حسین رو من بیعت با یزید میدونم، گرچه بیعت با معاویه در دوران حیات معاویه خط قرمز امام حسین نیست، که با معاویه بیعت میکنند و هر بار هم از ایشون دعوت میکنند که بیایید بشورید بر علیه معاویه، فرمودن ان بینی و بینه عهدا و عقدا، بین من و معاویه عهد و عقد، تا معاویه زنده است من این بیعت رو نمیشکنم. ولی من معتقدم که خط قرمز امام حسین اتفاقا بیعت با یزید، ولی این تمام حرف نیست. ایشون راه رو نمی‌بندن که آقا من بیعت نمی‌کنم و می‌خوام بجنگم. این که بعضی از دوستان سیاسی همفکر ما یا بعضی از دوستان سیاسی همفکر شما افراد و تفریط می‌کنن در برداشت از سیره اهل بیت، من به هر دوش انتقاد دارم. سیره اهل بیت شما باید خالصاً ببینیم، نه اونجایش که به نفع ما میتونیم مصادره به مطلوب بکنیم مصادره به مطلوب بکنیم، اونجایش هم که به ضررمونه به قول شما یا از روش رد بشیم یا ترو دولجه دار. نه خیر، این نیست. اصل بیعت مستحیله، ولی ایشون راه رو باز میگذارن.
عوض میخوام، اصل رفاقت با یزید چی؟ اون خط قرمز هست یا نیست؟
رفاقت به معنای خب من نمیدونم رفق اگرایم به معنای که لغوی مدارا بخوایم بگیریم، با اون رفق عرفی فرق داره. یه وقت یعنی کسی رفیق عرفیه، یعنی رفیق گرمابه و گلستان، این یه معناه. یه وقت هستش که ما یه جای مجبوری مدارا بکنیم، رفق به معنای مدارا. شاید در جایی که مصلحت ایجاب میکرد حضرت سیدالشهدا به این هم رأی میدادند.
نمونه داریم حضرت
رفق به معنای مدارا
نسبت به یزید از حالت اعلام انزجار کوتاه آمده باشن؟
نه، انزجار قلبی با تصمیم گیری قرینه بر مدارا متفاوت. یه وقت هستش که انسان منزجر است از یک شخصی، ولی برای به مصلحت عموم، به معنای مصلحت جامعه، یک جایی با اون مدارا میکنه. رفق به معنای مدارا. خب فرصت هم فرصت خیلی طولانی نبود. از مرگ معاویه و آغاز خلافت یزید تا شهادت حضرت سیدالشهدا اونقدر بازه زمانی طولانی نیست که ما بخوایم داستان‌های مختلف رو رصد بکنیم. یزید یک خط قرمز داشت با امام حسین و اون بیعت بود. امام حسین هم همون خط قرمز رو با ایشون داشت که ایشون بیعت بود. شاید اگر یزید چیز دیگری از امام می‌خواست ممکن بود که خط قرمز ایشون در اون مقطع تاریخی نمی‌بود. یا شاید اگر طرف مقابل پیشنهاد دیگری داشت خط قرمز ایشون نمی‌بود، چه اینکه در همین پیشنهادی که همه پذیرفتن ایشون میگه راهو باز کنید من برم. ایشون نمیاد اونجا بگه آقا من وایسادم اینجا تا سرنگونی یزید. امام حسین علیه السلام اینجا خط قرمز خودشون رو بیعت با یزید میدونند، نه اینکه بگن آقا من اینجا وایمیستم تا یزید سرنگون نشده چه از جام تکون نمیخورم. امام این رو نمیگه. در صورتی که بعضی ها عرض کردم بعضی از جریان سیاسی ما
بعضی ها
که نه خب این یه اپیدمیه، من نمیدونم که جزئیت این قضیه چیه، اسم هم که نمیاریم که. بعضی ها از دوستان ما یا از همفکران سیاسی ما میان به قول شما میگن آقا مذاکره معنای تسلیم و بیعت و ما لازم شد میریم دستم میدیم و فلان، امام حسین هم بیعت کرد با یزید. خب این حرف خلافه. بعضی ها از طرف مقابل یه جوری عنوان میکنن که انگار امام حسین علیه السلام یا سایر ائمه حرفی و منطقی جز جنگ و شمشیر با دشمن نداشت. حالا این اپیدمی غلطی است که حالا من نقد دارم به این اپیدمی، ولیکن در مجموع عرض بنده این هستش که در مورد این داستان بنده عرضم اینه،
این داستان رو گسوقش رو قبول نداری
در عنوان بیعت.
نه این پیشنهاد سگانه رو فرمودید قبول ندارم.
من پیشنهاد سگانه رو قبول ندارم به جز اون موضوع سومش، یعنی اول و دوم رو قبول ندارم. نه
و فرمودید من شروع کنم؟
بفرمایید.
این نکته رو بگم، حالا آقای کاشمی در کسوت مصاحبه کننده ماشاءالله
آخه مناظره این هست که باید گفته بود.
بله بله ظرافت هایی داره که بدا
کمال ادب ان شاء الله
گفته بشه. فقط من یک بار تایمر رو اعلام بکنم. آقای بروجردی 30 دقیقه وقت دارم، یکم کمتر از 30 دقیقه و آقای کاشانی 35 دقیقه. حالا دیگه خودتون حضوریت بکنیم.
خیلی ممنون. اون چه ما از متن تاریخ طبری تا اینجا متوجه شدیم این هست که با قرائن فراوان که بنی امیه برای تبرئه یزید و اینکه یزید دستش از خون سید الشهدا پاکه و اصلا خبر نداشته و امام حسین حاضر شده دست و دست یزید هم بگذاره تسلیم هم بشه هر چه میخواد تسلیم بگیره، امام حسین فرموده عمر سعد نامه نوشته به عبیدالله، عبیدالله اول میخواسته بپذیره بعد یزید گفته حالا که دست شما گرفتاره کوتاه نیا تا تسلیم بشه، حضرت تسلیم نشده که دستشو ببندن و بدون اذن یزید عمر عبیدالله زیاد دستور قتل سید الشهدا رو داده و عملا یزید بن معاویه بیچاره هیچ خبری نداشته از موضوع. و اون برادر اسمشو نبرم که حالا قرار شد فقط ما دیگه بگی یه آقای یه بزرگواری فرموده که یزید هم خب از عبیدالله زیاد مهربانتر بود و چه بسا او اهل این جنگ و خون ریزی ها نبود و مثلا فرض بفرمایید که انشاءالله که واقعه حره و اینها هم دست کسی دیگه بود و یزید مهربان بود و چون که برادر بزرگوار آقای بروجردی اصل این متن رو جعلی دونستن لذا اون نقد ما با اون بزرگوارم عملا هر دو با هم نقد کردیم که فرمایشون آقا که این
اگر ایشون گفتن بله منم نقدم چون من نشدم.
ایشون اولا این متن رو پذیرفتن به سید الشهدا نسبت دادن، بعد ادعا کردن شیخ مفید هم همینو فرمودن، بعد ادعا کردن شیخ طوسی هم همینو فرمودن. من اینجا دو تا جمله خیلی مختصر عرض میکنم که متاسفانه گاهی اغراض ما باعث میشه که همین نقدی که داشتن که ما به خاطر یه مسئله سیاسی یا مسائل اجتماعی نریم داشتهامون از اهل بیت و شخم بزنیم. ایشون برای اینکه میخوان بگن شیخ مفید این کلام تاریخ طبری رو قبول دارن میگن چون شیخ مفید نقل کرده و رد نکرده یعنی پذیرفته. تهرونی‌ها یه مثال دارن میگن بعضی وقتا کله منار اسفناج سبز. این قاعده شاید در فقه جاری باشه، کسی داره کتاب فقهی می نویسه اگه باطلی رو بنویسه به عنوان حکم شرعی و رد نکنه میگن لابد قبول داره یا نظرش هست یا نظرش مخالف نیست، اما در کتب تاریخی خیلی وقتا اساس بر نقل این خبرگزاری ها رو ببینید، روزنامه ها رو ببینید، کانال های خبری رو ببینید، مطالب این برابر نقل میکنن، بناشون بر نقل، بناشون بر پذیرش نیست، میخوان بگن نقل ها ایناست و من دو تا قرینه مختصر میگم که واضح میکنه شیخ مفید ابدا اینطور نیست که راجع مسئله سکوت کنه، یعنی پذیرفته. یه نکته، شیخ مفید در کتاب ارشاد یه نقلی میاره که امام سجاد در کربلا نکشتن چون نابالغ بود، 13-14 ساله بود، هیچ ربطی هم نمیکنه. ولی وقتی درباره ولادت حضرت باقر میخواد صحبت کنه میگه ایشون 4 سال قبل از کربلا به دنیا اومده بود، یعنی پدرش 9 سالش بود. وقتی میخواد راجع به ولادت از سجاد صحبت کنه میگه ایشون در کربلا 20 چند ساله بود. آقا این که نقلی میاره و رد نمیکنه، چون در مقام نقل اهل تاریخ میدونن ما تا حدود سال 1300 قمری اصلا تحلیل تاریخ در شیعه چندان نداریم که خیال کنیم هر کسی مطلب تاریخی نقل کرد و رد نکرد یعنی پذیرفته. بعد بیا بگیم شیخ مفید پذیرفته. نمونه آشکارش همین متنه. کاش اون برادر این متن رو دقت میکرد. شیخ مفید این نقل رو آورده که دستم را بگذارم در دست امیرالمومنین یزید ابن معاویه و رد نکرده. یعنی شیخ مفید یزید امیرالمومنین میدونسته؟ نه آقا، شیخ مفید در صدد نقله. فرض کنید توی پایگاه خبری بگن دونالد ترامپ در مورد موشکی ایران اینجور گفت. خب ترامپ اینجور گفت، ما که نمیگیم. آقا عمر اسعد این فکسی تو عمر اسعد، حالا اگر تازه درست باشه، اینکه شیخ مفید رد نکرده یعنی حتما مدلول کلامه عمر اسعد قبول داشته. من دو تا مثال نقض آوردم. بعد ایشون فرمودن که شیخ طوسی هم این مطلب رو در کتاب تلخیص الشافی آوردن و ردم نکردن. باز دقت نفرمودن که وقتی ما شیعه ایم، اینجا گفتگو داریم میکنیم، هیچ یک از ما شیعیان نمیگیم آیا امام حسین خودکشی کرد، چطور خودکشی کرد، بعد بیایم توجیه کنیم که نه آقا خودکشی نکرد. خودکشی رو کی میپرسه از ما، از شیعیان؟ غیر شیعه میپرسه.
من یه عرضی دارم، ما که الان توی این موضوع با هم بحثی نداریم، من نمیدونم این ادامه دادن این فرمایشات شما، بذارید به مطالب دیگه برسیم. ما دوتا که مشترک نظرمون رو گفتیم در این فراز.
من دو سه دقیقه دیگه اینو عرض کنم، بعد چون ما الان فعلا
شما هنوز ادامه نقدتون باهاش سروش پنلاتی.
اگر شما بفرمایید نه، آخه شما میفهمید من نشنیدم.
من نه واقعا نشنیدم. آخه مگه موضوع این جلسه آقای معلوتی بود؟
بله.
موضوع اصل مذاکره است. حالا در کربلا یا غیر کربلا. موضوع اصل مذاکره است. شما تماما کل فرمایشتون صحبت های ایشونه. خب نمیدونم اگر... واجو سلام.
آنچه از تاری تا اینجا فرمودید یه جمله بوده بنده فهمیدم، اونم اینی که اصل مذاکره وجود داشته. بنده گفتم بله وجود داشته. محتوای مذاکره و لحن مذاکره محل اختلاف، و چون این مذاکره محل بحث بوده، چالش تاریخی یک ساله بوده، تقریبا دو سه تا مقاله و نوشته در موردش داشتم، غالبا از تاری هم مطالب این طرف اون طرف در رد یا نقد یا تایید دیدی، لذا دارم میگم این مطلبی که به چه جهت این بنده های خدا از سر کلاس و درس و نپو شدن اومدن اینجا، خب یه بزرگواری فرمایشی کرده، چالشی ایجاد شده، خب میخوام این فرمایش چی بوده؟ اصل مذاکره از این جمع شما رو برسید گفتگو بین کافر و مسلمان، یعنی نداره تحت شرایط محتوای درست و لحن درست. فکر نمی‌کنم من توی موضوع اختلاف داشته باشم.
البته ما موارد زیادی هم داریم که لحن طرفم درست نبوده، که حالا من دارم اصلا
طرف درست نبوده. منظور بنده از لحنی که آیا امام حسین حاضر شدن نستجیر بالله اینطوری متن زبونی و دلیلانه نستجیر
بالله، اونو که عرض کردیم دیگه.
خب خدا خیرتون بده. بعد این سوال مطرحه، خب من الان سوالشو خودم مطرح میکنم، آقای معلاتی کار ندارم. آقا شما که میگید ما قبول نداریم این متن، آقای بروجردی، بنده قبول دارم، شیخ طوسی قبول داره، شیخ طوسی آورده که من این متن قبول دارم. خب. این سوال مطرحه تو جامعه. شما میخواید من این سوال رو مطرح کنم شما پاسخ بدید، یا مطرح میکنم خودم پاسخ؟
نه ما خب نه، شما به مطرح کنید خودتون پاسخ بدید دیگه، پس مناظره.
شما بفرمایید آیا من سوال میپرسم آیا شیخ
ببینید برادر حضرت آقای کاشانی، من همه اصرارم اینه که این جمعی که به قول شما وقتشون رو گذاشتن اومدن به اینجا، یه قور مختصری در سیره تربیتی اهلش بکنن.
نه
منبر نمیشه، موضوعیت مذاکره. این که آقا شیخ طوسی رو گفته است یا نگفته است، یعنی تماما
ببخشید عذرخواهی میکنم، شیخ طوسی راجع به این متن مذاکره نظر داده دیگه، کاملا تو موضوعه.
خب بفرمایید.
شیخ طوسی در تلخیص و شافی در پاسخ به این شبهه که آیا امام حسین خودکشی کرد یا نکرد، شیخ طوسی این کتاب و خلاصه کتاب استادشون نوشته که سید مرتضی است. اون استاد بزرگوار سید مرتضی در پاسخ به شبهه یک معتزلی قاضی عبدالجبار این پاسخ رو داده. اونها میگن شما که میگید امام حسین معصومه و علم غیب داره، امام حسین رفته تو کربلا با اینکه میدونسته کشته میشه رفته کشته شده، پس معلوم امام علم غیب نداره. اگه بگی علم غیب داره امام خودکشی کرده. میخوان چیه ما رو نقد کنن؟ میخوان علم غیب امام یا عصمت امام رو نقد کنن؟ سید مرتضی در مقام جدل میاد میگه که آقا شما به ما چیکار دارید؟ مگه شما نمیگید که امام حسین گفتن میرم مذاکره میکنم قبول نکردم؟ اینا همتن خودتونه. در مجادله شما به آنچه طرف مقابل قبول داره اکتفا میکنید دیگه، به محتوای خودت کار ندارید، چون ادله شیعه و عصمت امامو که نمیخواد اونجا به اون قاضی عبدالجبار مطرح کنه. میگه آقا شما نمیگید امام حسین گفت من دست بذارم تو دست یزید مشکل حل میشه، پس امام حسین نمیخواد خودکشی کنه، اونا نخواستن. دقت کردید؟ در مقام جدل وقتی ما مطلبی بیان میکنیم این به این معنا نیست که قبول داریم. منتها یه برادری فرموده که سید مرتضی قبول داره، شیخ طوسی هم قبول داره. بنده میگم ای کاش به جای سرچ کامپیوتری کتابو میخوندیم. صفحه 186 جلد 4 تدریس شافی. شیخ طوسی میگه استادم گفته که شما که میگید امام میخواست خودکشی کنه، امام گفته آقا بفرمایید. من خودتون ندادید میرم دست بودم تو دست یزید مشکل حل میکنم، پسرعمومه هستن. جالبه که آقای سروش معلاتی اینجا میفرماد که پسرعمومه دیگه، یعنی یزید مهربان تره. کاش 4 صفحه میرفت جلو، این یه چاپ بیشتر کتاب نداشت. صفحه 190 شیخ طوسی میفرماد هذا المذهب هو الذي اختاره المرتضی رحمه الله. آقا جان سید مرتضی در پاسخ به این شبهه اینطوری جواب داده، ولی فی هذه المساله نظر، من نظرم چیز دیگه است. به نظر بنده نخیر، شیخ طوسی این متن تاریخ طبری رو همینطور که آقای بوجردی هم قبول ندارن قبول نداشته. پس نسبت بدیم شیخ مفید قبول داره، سید مرتضی قبول داره، شیخ طوسی قبول داره، نخیر هیچ دلیل موجهی نداریم. توجه فرمایید، اینی که ما بگیم که حاضر شد سید الشهدا صلوات الله علیه برای کشته نشدن اعلام کنه من دست در دست یزید میگذارم و با رفاقت مشکلام میرم حل میکنم، متنیست که به زعم حقیر برادر آقای بروجردی جعلیه، از ساخته های بنی امیه است و فقط هم بعد از انقلاب ما انقلابی نشدیم بخوایم خون بر شمشیر کنیم بیایم تاریخ و شخم بزنیم. نه خیلی، قبل از انقلاب دکتر آیتی، قبل از انقلاب 100 سال پیش شیخ فضلی قزوینی محقق معروف کربلا، مرحوم علامه محمودی، آیت الله صدری میلانی، آیت الله شیخ نجم الدین طبسی، اینا میگن این از دست بافها و ساخته های بنی امیه است. و اگر کسی خیال کنه این متن نقش شده در تاریخ طبری یک متن مذاکره است که در واقع خطگری تحقیق اومده کردن است، آیا ما این رو قبول داریم؟ نه ما قبول داریم، نه علمای شیعه قبول داریم. لذا اگر کسی نسبت داد این رو به علمای شیعه، این نسبت دقیقی نیست، امانت علمی رعایت نشده، حتی در ترجمه عبارت هم اشکالات فراوانی است. غیر از این که پس اون نسبت هایی که برادر داده بود ما رد کردیم، آقای بروجردی هم همه رو قبول دارن که ایشون اگر اینجوری که من میگم فرموده باشن اشتباه کرد. خب خدا پدرتون بزرگ حفظ کنه براتون به فضل الله. اما راجع به مذاکره، شما طول تاریخ کربلا رو اگر نگاه کنید و بلکه قبلش رو میبینید، حتی امام مجتبی که صلح آتش بس با معاویه رو امضا کرد، لحنشون با معاویه برادرانه، مشفقانه، دوستانه نشد. لفظ حضرات معصومین ها به طاغیه است. اینی که ما در یه ضرورتی ممکنه ما هم آقا در یه شرایطی تو کشورمون با یه کشور دشمنی با یه مخاصمی حتی مجبور بشیم، فرض بفرمایید 100 سال پیش ما و روسیه که در حال جنگی با کفار، مجبور بشیم حتی بخشی از کشورمون هم بدیم در یه شرایطی. خب دیگه این بالاتر که نداریم، مجبوریم اگر بخوایم مثلا فرض کنیم یه استان ندیم از کل کشور بدیم. ما که تو اون شرایط اضطرار تام که حرفی نداریم، یک محل اختلاف نیست اصلا. اما آیا اونجا هم مثلا شاه ایران میگه این سزار روس مؤدب باهوش، به به عجب مثلا رفیق خوبی پیدا کردیم، یه 4 قدم با هم مثلا یه کافی شاپ با هم بریم؟ عرض ما همه نقدمون به اون متن اون برادر بزرگواریم بود، ادعای رفاقت با یزید منهدم کننده همه فلسفه قیام سید الشهدا. وگرنه شما بفرمایید مذاکره صورت گرفت، گاهی طرف مقابل بی ادبی کرده، بی حرمتی کرده. آیا سید الشهدا در برام بی ادبی حرمتی سکوت کرده، تایید کرده؟ آیا یاران سید الشهدا در برام بی ادبی سکوت کردن، تایید کردن؟ آیا نقطه میشناسید مثلا سید الشهدا یا یارانشون فرموده باشن عمر سعد خیلی آدم باسواد، باهوش، مؤدب خوبیه؟ من آقا اصلا یه دو دور دو واحد برم مثلا روابط اجتماعی از مثلا فرض کنید عرض کنم نظر شما از حضرت ابن قیس یاد بگیرم؟ عجب ادبی داره یزید. نقد ما به ایناست، وگرنه شما در شرایط اضطرار حتی اگر سید الشهدا بنده برخلاف برادر ما محل بروجردی حتی بیعت امام حسین رو بعد در شرایط خاص با یزید خط قرمز نمی‌دونم. امام امامه. امام اگر در شرایط خاصی میدیدن، شرایط به گونه‌ای مثل شرایط جنگ ما با روسیه که ما استانم داریم، شرایط به گونه‌ایه که امیرالمومنین صلوات الله علیه باید سکوت کنه، زهرا آتش شهید بشه، امامه. می‌بینی در این شرایط زهرا آتش شهید بشه بهتره تا همه ائمه شهید بشن، امام حسن و امام حسین شهید بشن. ما کاری نیستیم برای معصوم عرض کنم خدمت شما وظیفه تعیین کنیم. در شرایط فوق اضطراری حتی اگر امام بیعت هم می‌کرد من خط منطقه در اون شرایط امیرالمومنین نمیفهمه به به قاتل از زهرا خیلی مؤدبه. حرف ما در لحن و محتواست، وگرنه شما در شرایط بدتر از شرایط کربلا ممکنه پیش بیاد و سید الشهدا صلوات الله علیه تصمیم بگیرن که به یه مصلحتی که ایشون صاحب فهم مصلحت کلن و ما هم رابطه میتونیم تحلیل کنیم بفهمیم حتی بیعت هم بکنن. منطقه وقتی بیعت میکنن با معاویه بیعت میکنن، نامه های و سخنرانی های امام حسن امام حسین با معاویه رو ببینید، سخنرانی های امیرالمومنین و نامه هاش به معاویه رو ببینید، حتی بعد از حکمیت کجا لحن امیرالمومنین نسبت به معاویه حالت خازنانه داره، کجا لحن امیرالمومنین امام حسن امام حسین نسبت به معاویه حالت رفاقت میده، همش نگاه کنید حالت گزندگی و دشمنی داره، کوتاه نمیاد. از حیثیت نظام اسلامی دفاع میکنه امیرالمومنین، هیچ جا نمیگن ما بریم با معاویه رفیق شیم. عبارت طاغیه است، این طغیانگر بزرگ، وگرنه بالاتر از مذاکره ما بیعتش رو هم آقای بچه رحمت الله علیه فرمودن ممکنه امام حسین حتی میخواستن لحظات قبل از شهادتشون بیعت هم بکنن در شرایط فوق اضطراری. ما حرفی نداریم، مگه ما میتونیم برای معصوم تعیین تکلیف کنیم؟ در خدمت
عرض کنم که خب به نکته خوبی اشاره فرمودن که من از اول بحث اصلا صحبتم همین صحبت ها بود، حیف شد که تا اینجا وقتمون گذشت. عرض کنم که یکی دیگر از اخباری که از نظر سلسله روایت خیلی هم قوی است، شیخ طوسی در امالی این رو نقل میکند، در بهار هم نقل شده که من این عبارتش رو خیلی جالبه که حالا به این بخش از صحبت‌های جناب آقای کاشانی هم ممکنه یه جاهایش موافق یا مخالف باشه. نقل میکند که سلسله روایت حدیثش هم به نقل از عبدالله بن منصور از امام صادق علیه السلام، از امام باقر، از جدشون امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنه که یه زیل مفصلی است این گزارش، این به اسناده انفلان انفلان اولشه تا میاد به این فرازش میرسه که این فرازش صفحه 220 یه حدیث مفصلی است، حدیث 239 که تو بهار جلد 44 صفحه 315 حدیث 1 تا به اینجا میرسه که اینجاش به بحث ما میخوره. بلغ عبید الله بن زیاد ان عمر بن سعد یسامر الحسین علیه السلام و یحدثه و یجرح قتاله. خبر رسید، جواسیس خبر آوردن برای عبید الله بن زیاد که عمر سعد شبها با حسین علیه السلام می نشیند و با او سخن می گوید و نبرد با او را خوش نمی دارد. فوجه الیه شمر ابن زلجوشن فی اربعت آلاف فارسن و کتب الى عمر ابن سعد. عمر ابن سعد شمر ابن زلجوشن رو با 4000 سوار به یک نامه فرستاد به عمر سعد. تو نامش نوشت اذا قطعت کتابی هازا فلا تمهلن نل حسین ابن علی و خذ به کزنهی و هل بین الماء و بینه کماهی لبین عثمان و بین الماء یوم الدار، که همین داستان دستور قطع شدن آبه که دستور داد که نامم که به تو رسید به حسین مهلت نده، گلویش رو فشار بده، میان او و آب مانع شد، همونطوری که میان عثمان و آب در حادثه قتل روز قتل عثمان بین آب و عثمان فاصله شد. خب حالا من اینو نقل کردم تا عرضم رو بگم. ببینید استاد بزرگوار فرمودن که در شرایط اضطرار تام، ولی هیچگاه اهل بیت علیهم السلام با دشمن با مثلا القاب قدری محترمانه صحبت محترمانه به معنای فحاشی ها، نمیگم الان به معنای فحاشی نه، یعنی خیلی با تندی و با همون تعبیر طاغیه‌ای که ایشون فرمودن همیشه صحبت کرد. باز من به همون صدر صحبتم برمیگردم که ما اگر قرار باشه محکمات سیره اهل بیت علیهم السلام رو دنبال بکنیم، در محکمات سیره اهل بیت علیهم السلام ما برخورد میکنیم که حضرت موسی بن جعفر همین عبارت امیرالمومنین رو به هارون مینویسن.
بنده اینو انکار نکردم.
خب ببینید من عرضم همین بود دیگه.
بنده اینو عرض نکردم که اهل بیت در شرایط، وقتی میگیم در شرایط تقیه حاضر به شهادت زهرای اطهرن که یه لفظ امیرالمومنین گفتن تقیه‌ای مشکلی نیست. این هست که آیا ما
پس همیشه نگفتن ایها الطاغیه؟
من اینو نخواستم عرض کنم، حالا عرض میکنم. اینی که ما در لفظ تقیه کنیم به دشمن خدا بگیم امیرالمومنین، با اینی که بین خودمون هم نسبت به او با ادب و متانت و حالت مرعوب بودن برخورد کنیم، من دومی رو نقد کردم.
بین خودمون یعنی چی؟
بین خودمون ماها. آیا ما نسبت به یعنی
متوجه نمیشن این کلمه بین خودمون منظور
چیه؟ آیا سید الشهدا و یارانشون نسبت به یزید بین خودشون وقتی با هم گفتگو میکنن، تو این جلسه که ما داریم با هم گفتگو میکنیم، نسبت با یزید احساسشون براحت یا احساسشون محبت و رفاقت؟
حالا من قاعدتا نباید رفاقت باشه، ولیکن حالا ما باز اونم باید بررسی بشه. بخیر ما که اونجا نبودیم.
اینکه میفهمه باید بررسی بشه خیلی جالب برمون الحمدلله. یعنی ما صدها روایت که ما آموزش دادن بیزاری از یزید و کی به ما آموزش
دادن؟ ببینید بیزاری قلبی یه مرحله است، بیزاری زبانی یه مرحله است. این برمیگرده به همین دعواهایی که امروز هم متاسفانه ما در جامعه اسلامی بین بعضی از یا حالا یه گروهی از شیعیان میبینیم که با افرادگرایی مسئله سب و لعن خلفا و مسائلی از این دست که الان فاصله بالاخره حالا این موضوعیست که هست دیگه. این که آقا انزجار قلبی باشه تا اینکه تعین مصداق باشه، تا اینکه بیاد تو جامعه
نسبت به یزید تعین مصداق نواس بکنیم.
ما اونا کی؟
منو شما.
خب ما که مگر الان ما مشکلی داریم؟
شما دقیقاً فرمایید من چی عرض کردم؟
من عرض فرمای شما رو متوجه شدم.
اهل بیت در مقام تقیه در مجلس سلطان حتی ممکن مجلس شرابم ببرنشون. بنده که اینو انکار نمی‌کنه که شما بفهمید فلانجا یا امیرالمومنین فرمودن تقیتن، این که اصلا بازم مفروغ عنه من اختلاف نیست. اما این که آیا یا امیرالمومنین رو فرموده، امام خودش هم باور داشت که یا امیرالمومنین یا نه در شما
باور نداشتن.
حتما خوب هست،
کسی در این شکی داره.
خب مشکل اینجاست که رفیق عزیز شما ادعای رفاقت با یزید رو مطرح کرد.
من عرض کردم بازم شما باز برگشتید به صدر کلام. من تلاش میکنم شما از این پوسته و از این داستان پیله تنیده شده دور خودتون بیاید بیرون. شما همچنان برمیگردید به اون
پیله تنیده شده نیست. شما اگر بنده رو نقد بفرمایید من در خدمتم. بنده که مذاکره رد نکردم. شما فهم کجای عرض من اشتباه بود؟ میفرمایید یا امیر
من نگفتم عرض فرمای شما اشتباهه.
حقیقتا اشکال نداره، بندم قبول دارم.
ببینید شما الان در فصل اخیر صحبتتون مطرح کردید که خیلی خوب اهل بیت مذاکره کردند، گفتگو کردند، ولی هیچ وقت با الفاظ مؤدبانه با دشمن حرف نزدن. بعد الان در فصل دوم میگی که بین خودشون
عرض کردم.
من متوجه نشدم.
یه داریم یعنی در مقام تقیه شما اراده جدی نداریم.
خب
اراده استعمالی دارید، توریه میکنید برای اینکه خطر از جانتون برطرف
کنید، اما
خودتون در درونتون امام کاظم سلام الله علیه هارون را امیرالمومنین نمیداند، طاقیه میداند.
خب بعد
ما یه اشکالی که
آخه اصلا محل بحث ما این نیست.
چرا؟
ببینید شما اجازه بفرمایید، شما اول میگید که اهل بیت، من نمیدونم اگر دوستان تو ذهنشون هست، حتی امام حسن و امام حسین هم اسم آوردید، فرمودید که اینها با دشمنشون هم گفتگو میکردن، منتها همیشه با عبارت یا ایها الطاغیه. الان فرمایش اول شما این
بود،
بعد در فرمایش دوم اجازه بفرمایید، بعد در فرمایش دوم میگید آقا بین خودشون منزجر بودن، ممکنه در تغییر با دشمن هم گفتن یا امیرالمومنین. خب این دو تا فرمایش شما نقیض همه.
نهی در قدری فرمودید نیست دیگه، وقتی ما دو تا جمله از یه نفر رو میشنویم، وقتی میشه جمع کرد جمع میکنیم دیگه. بنده عرض میکنم اهل بیت در مقام تقیه تا شهادت یکی از معصومین هم ممکنه کتابیان، اما درون خودشون دشمن خدا رو دشمن میدونن.
خب پس در فضای بیرون در موارد زیادی ما سراغ داریم
حقیقتاً
خیلی خوب، ما
که ملاک عمل نیست که وقتی ما میخوایم بحث از مذاکره کنیم و رفاقت با یزید، میخوایم از سیره اهل بیت استفاده عملی کنیم. تقیه که استفاده عملی نمیشه.
چطور تقیه استفاده عملی
میگید؟ یعنی در شرایط تقیه،
یعنی امر به تقیه جزء اوامر اهل بیت برای اداره جامعه در شرایط مساعدش نیست؟
متاسفم که اولیات خب از دوباره با هم گفتگو کنیم.
خب گفتگو کنیم، ما شاگرد شما، شما استاد ما، ما درس
شما بزرگ باید. من درس نکردم تقیه حکم شرعی نیست وقتی اراده جدی نیست، وقتی تقیه
صورت میگیره، شما فرمایید جد باید متمشی بشه،
وقتی خیلی خوب تقیه صورت میگیره، اون حکم تقیه ای رو نمیشه در همه شرایط به عنوان.
ببینید ما یه بحث تخصصی طلبگی داریم، یه بحث تخصصی طلبگی داریم که ازش یاد میکنیم به متمشی شدن جد، که جد یک شخص باید متمشی بشه. آیا امام معصوم وقتی که در حالت تقیه تصمیمی گرفته است یا گفتگویی کرده است یا هر حرکتی که انجام داده است، آیا در همون لحظه امام جدش متمشی نشده؟ اگر جد امام متمشی شده و بر اساس متمشی شدن جد امام در شرایط اضطرار تصمیمی رو گرفتن، پس اگر ما با اون در اون شرایط مشابه اضطرار قرار گیریم، ما هم باید با عمل به این سیره با جد متمشی اون تغییر رو انجام بدیم.
خب در شرایط تغییر بله، من که همین رو عرض میکنم، چرا مشترکات رو
خب من نمیدونم. خب باید چون ما
حکم تقیهی برای زمان غیر تقیه نیست دیگه، حکم تقیه
طبیعتاً حکم تقیه ما به زمان تقیه است.
پس بنابراین وقتی میخواییم ما ببینیم سیره معصوم در مذاکره چیست، در حالت عادی که ما به تقیه نظر نداریم، تقیه اونها ثانوی پیدا میکنه، پس بنابراین احکام تقیهی رو نباید بیاریم اینجا بحث کنیم، باید ببینیم امام در شرایط عادی کدوم حکم میفرمون. اینی که امام در یه شرایطی در برخورد با یه ظالم یا امیرالمومنین گفته که محل اختلاف مال شما نیست، هر دو قبول دارید، میگه مال دوران تقیه است. الانم اگر ما یه مسلمان رو بردن تو امریکا، گفتن اگر مثلا مرگ بر جمهوری اسلامی گردنتو میزنه، میگیم بگو آقا، ما که اختلافی توی موضوع نداریم. بحث سر اینه که ما این مذاکراتو که مطرح میکردیم در حال بزک کردن دشمن بودیم، برای همین مسئله رفاقت با یزید رو مطرح کردیم که
بگیم خب ببینیم تفسیر حضرت عالی، تفسیر حضرت عالی از بحث طبیعی یه مقدار جهت داره به نظر من. ببینید طبیعی، اگر ما در بحثی داریم که در عنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد و میگیم که حضرت امام سلام الله علیه یکی از مبدعان اساسی نقش زمان و مکان در اجتهاد بودن، نه فقط در اجتهاد نظری بلکه در اجتهاد عملی، در حکومت، در سایر مسائل، اگر امام میان اون حکم تاریخیشون رو در مورد شطرنج و در مورد موسیقی صادر میکنن که به تعبیر یادگار گرامیشون فرمودن هزینه ای که امام برای حکم شطرنج و موسیقی دادن کمتر از هزینه که برای اصل انقلاب دادن نبود. خب ما امام رو مبدع و احیاگر نقش زمان و مکان در اجتهاد میدونیم. زمان و مکان در اجتهاد، نه فقط در اجتهاد فقهی، در اجتهاد عملی، یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا هر زمانی و هر مکانی یک مقدماتی، یک شرایطی، یک ظرافتی، یک واقعیت‌هایی دارد که ما بر اساس اون شرایط و واقعیت‌ها باید تصمیم بگیریم.
این که اختلافی نیست.
اگر خب اختلافی نیست که اصلا موضوع اصلی همینه، اینکه شما فرمایید تقیه مربوط به یک زمان خاصی، حالا یه نفر جانش در خطر، یه خطر مهمه، غیر قابل پیش بینی، خیلی سهمگینی در انتظار اوست که ما اونجا باید حکم به تقیه بدیم. نه خیر، تقیه رو ما یه قدری باید بسیط‌تر بهش نگاه بکنیم. اون مسئله، من نمیخوام وارد بحث مذاکره و بحث برجام و اینها بشم، چون اصلا موضوع این جلسه چیز
دیگه نشد.
نه چرا، فرمود دیگه در این مذاکرات آمدن این رو تطهیر بکنن آمریکا را، فلان را، خب برجام رو فرمود
تطهیر رو کرد نکم، از کم آقای سروش محلاتی خودشون فرمودن من این حرفا رو به خاطر دفاع از رئیس جمهور زدم.
خب حالا ایشون، شما هم حرف فرمایش ایشون رو نقل کردید مثل شیخ طوسی، تایید نکرد. به هر حال این، من اصلا میخوام وارد اون بحث بشم. ببینید ما میخوایم اگر از اهل بیت و سیره اهل بیت میخوایم یاد بگیریم، میخوایم درس بگیریم و این درس‌ها رو میخوایم در زندگیمون، در زندگی اجتماعیمون، در زندگی سیاسیمون، در زندگی فرهنگیمون، این درس‌ها رو عملیاتی بکنیم، اجرایی بکنیم، این باید موعظا در زندگی ما داشته باشه. اگر ما میگوییم که فقط موضوع یک کلمه، یک لفظ امیرالمومنین گفتن حضرت مسعود بن جعفر، یا حتی بالاتر از اون حکم استحلال هلال که فرمودن برید از خلیفه بپرسید، و در سیره اهل بیت از این حرف ما زیاد داریم، اینها یک پیام جامع به ما میده که من ابتدای عرضم تو مقدمه عرضم این رو گفتم که این جزء محکمات سیره اهل بیت. اگر پیغمبر اکرم فرمودن الحسن و الحسین امامان قام و قعدا، حسن و حسین هر دوشون قیام امامن، چه بنشینن و چه قیام آن، یعنی اینکه هر زمانی شرایطی دارد، بر اساس آن شرایط باید تصمیم گیری کرد. حرف مرد هم به تعبیر حضرت امام سلام الله علیه اتفاقا دو تاست، یکی نیست. امام تو خاطراتشون هست این که این جمله‌ای که معروف شد از حرف مرد یکیه غلطه، اتفاقا حرف مرد دو تاست. انسان در یک شرایطی مقتضای جامعه جنگ را ایجاب میکند، جنگ میکنه. و این نکته من تو پرانتز به دوستان بگم، ائمه معصومین هیچگاه شروع کننده هیچ جنگی نبودند. یعنی پیغمبر اکرم، امیرالمومنین و امام حسین که در بین ائمه علیه السلام جنگ کردن، امام حسین که جنگشون شکل نگرفت که داستان مفصلی داره با ما، این سه امام که در بین ائمه جنگ‌هایی داشتن، هیچ جنگی رو شروع کنندش نبودند. اصرار، یکی از اصرارهای حضرت سید الشهدا تا دقیقه آخر همین بود که در جریان کربلا جنگ اتفاق نیفته. ائمه از جنگ تا اونجایی که ممکن بود احراز میکردن، وقتی بهشون تهاجم میشد فقط دفاع میکردن، شروع کننده هیچ جنگی نبودن. مسئله صلح حدیبیه که من اسناد مفصلش رو بودم، متاسفانه وقت نشد، یک داستان عجیبی است و گفتگوهای پیغمبر و مذاکرات پیغمبر و مذاکرات نماینده هایی که پیغمبر برای سران قریش میفرستن در مسئله صلح حدیبیه، اینا درس‌های بزرگیه که اونها چه کار میکنن. درسی که امیرالمومنین میدن، خبری که در جریان خوارج برای ایشون آورده میشه که یک آقا و خانمی رو تو مسیر خوارج دیدن، سوال کردن نظرشون در مورد شما چیه، ایمان رو به شما داشتن، گفتن شوهر رو با چه وضعی کشتن، زن باردار رو شکمش رو دریدن، باز امیرالمومنین نماینده میفرستن برید صحبت بکنید، اینا رو از این کارها دست بکشن. خب این، ما اگر بیم آقا همه این اطوار تاریخی فقط اون تقیه صرف محضی بوده که امام معصوم به خاطر شرایط خیلی خطرناکی که اون لحظه حاکم بوده، امام یه همچین کاری کردن، خب بس ما بیم کل تاریخ اسلام تقیه است. پس ما کجا سیره اهل بیت بیم آقا اینجا صحبت غیر تقیه ای، بس چیزیست فراتر از تقیه و اون تحکم عقل است بر عاطفه، تحکم عقل است بر احساس. عقلانی و منطقی امامان معصوم میخواستن امت اسلامی رو اداره بکنن، جامعه رو اداره بکنن. در منطق امامان معصوم جنگ جایی ندارد، در منطق امامان معصوم صلح و آرامش و وداد و دوستی تا آنجای ممکن، تا جایی که به اصول اساسی لطمه نزنه. تو همون تقیه هم ائمه حد یقف گذاشتن که در مقابل دشمن ما که قرار گرفتید مثل اونها وضو بگیرید، مثل اونها نماز بخونید، حتی انکار بکنید، ولی اگر شما به شما گفتن به ما اهانت بکنید دیگه اینو وارد نشید. یعنی اونجا تو اوج تقیه‌ای هم که حضرت عالی می‌فرمایید ائمه یه سقفی می‌گذارن. ولی تا اونجایی که ممکن است، تا اونجایی که به اصول قطعی لطمه وارد نمیشه، اینها میخوان با وفق باشند، با مدارا باشند، با آرامش باشه جامعه، از به هم پریدگی و دعوا و نزاع و درگیری چه داخلی چه خارجی ائمه، این جز سیره‌های قطعیشونه، جز همون محکمات سیره اهل بیته. پرهیز از جنگ، صلح و آرامش و مجموعه ای که ما همش رو نمیتونیم حمل بکنیم بر مسئله تقیه. شما بیدید این کتاب طب الرضا، ایام شهادت امام رضا علیه السلام هم در پیشه. طب الرضایی که شما تو بازار میبینید، اینا نسخه های پزشکی امام رضاست برای بیماری های مأمون، که هر وقت مأمون در این دو سالی که تقریبی که امام رضا علیه السلام در خراسان بودند یا مرو اون زمان، دستورالعمل های پزشکی وقتی مأمون بیمار میشد خدمت حضرت میرسید، حضرت نسخه ای برایش میبشتن که فلان چیز رو مصرف کن که خوب شی. نسبت به دشمن تو بحث ولایت عهدی من عبارات امام رضا رو آورده بودم بخونم، عیون اخبار رضا اینجا رو میسه ولی خب حالا دیگه فرصت ما اجازه نمیده. تعابیر امام رضا در برخورد با مأمون، خود گفتگوهایی که امام سجاد سلام الله علیه بعد از واقعه عاشورا دارن، دهن در مجلس کوفه هم در مجلس شام. خب دیگه جمع‌بندی عرض من همین در یک جمله که نداره مفهوم که همین فقط یک جمله پایانی است که به هر حال ما مجموع رفتار و مجموع سیره اهل بیت رو بتونیم ازش استفاده صحیحی برای اداره زندگیمون در همه بخش ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینی که میفرمایند که باید در شرایط خاص مسئله موضوع تصمیم گیری بشه، کاملا حرف درستی است، سخن متینی است. اما صحبت اینجاست، آیا ما یه شرایط اولیه ثابت داریم که بعد در شرایط اضطرار یا شرایطی که در خطر میافتیم یا شرایطی که قدرتمون در برابر دشمن کمه، قدری از اون بایسته های اصلیمون کوتا بیان، یا نه هیچی نداریم، مثل آب میمونه همه چیز دائم تو هر موضوعی ببینیم الان شرایط چه حکم میکنه؟ اصلا اینطور نیست. احتمال زیادن برادرم و بروژردی منظورشون نبوده، ولی من حالا توضیح میدم. یعنی اینطور نیست که ما شرایط اولیه نداشته باشیم. شرایط اولیه ارتباط سیدالشهدا با یزید، بیزاری از یزیده، بیزاری از داعشه، بیزاری از معاویه است. و امیرالمومنین میگن آقا جان شما بیا یه استانی چیزی کوتاه بیا به معاویه بده، یه خورده باهاش را بیا، شما که قبلا در شهادت زهرا را اومدید اینجا هم را بیا. اینجا حضرت میگن در شرایط اولیه که من مجبور نیستم، به چه جهت در برابر معاویه کوتاه بیام؟ بله حکمیت رو وادار کنید میپذیرم، چون نمیخوام شقاق بین امت ایجاد بشه، اما خودم بدوهم حکمیت نمیپذیرم، خودم بدوهم معاویه رو طاغیه میدونم. تا مجبور نشه امام حسن که کنار منبر نمی نشینه معاویه دشنام بده، اینو که ما نباید تاییدش کنیم. بله در شرایط بدتر از این هم ممکنه پیش بیاد. ما یه شرایط اولیه‌ای داریم نسبت به دشمن خدا، نسبت به کسانی که دارن با شریعه غرا می جنگن، کسانی که دارن اصول نظام اسلامی رو نابود میکنن. با اینها به ما فرمودن ولیجدوا فیکم غلظه، قرآن فرموده با اینها تند برخورد کنی، با اینها با قدرت برخورد کنید. جاهد الکفار و المنافقین، کجا گفته که محبت کنید به منافقین؟ اگر جایی شما دستتون میرسه قطع کنید دست نفوذی و دست منافق رو، دست کسی رو که میخواد نظام اسلامی رو خراب کنه، میخواد اضافاتی رو وارد دین کنه، بدعتگری کنه، به شدت جلوش بایستید. مگر اینکه شرایطش رو نداشته باشید، توانش رو نداشته باشید، بله این میشه عنوان ثانوی، میریم بررسی مصلحت میکنیم، که اتفاقا مصلحت اندیشی خودش تکلیف مداری است، ولی مصلحت اندیشی عنوان ثانویه. به عنوان اولی هرگز امیرالمومنین با معاویه رفاقت نداره، احتمال زیاد 99% برادر ما برژدون قبول داره. سیدالشهدا با یزید بن معاویه رفاقت نداره ابدا. اگر امام حسین سلام الله علیه لشکر نظامی داشت به اندازه کافی، بازم در برابر یزید ممکن بود بفرمان که برمیگردن. بله که اهل بیت شروع کننده جنگ نیستن، ولی جنگ درست کردن اهل بیت. ماجرای جمل رو ببینید. ماجرای جمل نزدیک بصره اتفاق افتاده. به هیچ وجه جریان جمل دوست نداشت من امیرالمومنین طرف بشه. اصلا وقتی امیرالمومنین شطور سوار شد رفت وسط میدان فرمود عین زبیر، زن و بچه زبیر شروع کردن گریه کردن، گفتن زبیر تموم شد مرد. گفتن نه آقا شطور سوار شده میخواد گفتگو کنه. میترسیدن از مواجهه با امیرالمومنین. بله روز جنگ اصحاب جمل جنگو شروع کردن، اما امیرالمومنین از مدینه تشریف آوردن، سپاه از کوفه آماده کردن، به سمت بصره رفتن، نزدیکی بصره جنگ جمل رخ داد. امیرالمومنین در برابر متجاوز کوتاه نمیاد. بله روز جنگ چند بار قاری قرائت کرد، اونا تیرباران کردن، حجت تمام شد. اینطور نیست که ما بگیم که تا وقتی که دشمن هر کاری دلش خواست بکنه ما سکوت کنیم. طبیعتاً ایشون هم نمیخوان اینو بفرمون. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم ما شرایطمون روی آب نیست که کاملا در حال حرکت باشه. ما شرایط اولیه‌ای داریم. آیات قرآن رو ما میفرمان نسبت به کفار حربی حتی حق ندارید با اینها محبت ظاهری بکنید، با مودت برخورد کنید، ابراز علاقه بکنید. رفتار مرحوم امام رحمت الله علیه و ادوارد چورتنازر هم یادشونه. بله در یه شرایطی باشه که ما اون توان رو نداریم، مثل صلح حدیبیه قدرتش رو نداریم. خب اگر ما توان داشتیم مثل فتح مکه باشیم که صلح حدیبیه رخ نمیداد. وقتی توان نداریم که اون اهداف عالی رو پیش بگیریم، قاعدتاً خب باید چهار پله کوتاه بیایم. ولی به این معنی نیست که اصل نداریم. بگیم رفاقت با یزید یا دشمنی با یزید بسته به شرایط داره. ابداً اینطور نیست. ما با یزید بیزاریمون تمام شدنی نیست. با قاتل زهرا عطر هم بیزاریمون تمام شدنی نیست. اما اینکه اعلام هم بکنم یا نه، ابراز هم بکنم یا نه، مطرح هم بکنم یا نه، بسته به شرایط. اگر من یه روزی بتونم یزید و این جرثومه فساد از جامعه اسلامی، از لوس وجودش جامعه اسلامی رو پاک کنم، حتما این کارو میکنم. بتونم محدودش کنم، حتما این کارو میکنم. نتونم تا جایی که میتونم اعتراض میکنم، نتونم ممکنه حتی تا بیعتم پیش برم. بله شرایط رو عقلانی نگاه میکنیم، ولی عنوان اولی بیزاری از یزیده. و احتمالا تو این موضوع اختلاف نظرم نداشته باشی.
من تو فرصت هم عرض میکنم، شما تا وقت رو کنم بکنم.
من قسمت اول وقت هم تموم شد. اگر وقت دارم بازم الان باید بگیم.
شما فرماشتون رو تموم کنید بعد من هست.
فعلا چیزی دیدن هم نمیست. حالا اگه دیدن
کنید. چه کنید؟ اتفاقا اشاره خوب مسئله جمل کردن. چون یکی از یاد داشته که من داشتم و خواستم تعریف کنم تو ذهن من بود، جمل بود که فرماندن امیرالمومنین در مورد مسئله جمل این کار رو کردن. ببینید بنده اولا برادر بزرگوار هیچگاه نگفتم که امیرالمومنین یا حضرت سید الشهدا یا سایر معصومین محبت قلبی به طاغوت عصرشون داشت. اون که اصلا یه کسی که هر کسی که کوچکترین اطلاعاتی در مورد سیره و سنت اهل بیت داشته باشه خب اینو میفهمه، نیاز به فحص و تحقیق نداره. موضوع انزجار قلبی با موضوع اعمال این انزجار چه در شرایط جنگ چه در شرایط صلح، حتی در شرایط صلح، حتی در شرایطی که اونها در اوج قدرتند، این یه مسئله دیگری است. انزجار قلبی با اعمال این انزجار در فضای خارج از قلب یا حتی در فضای خارج از محدوده شیعیان و پیروان، اون یه مسئله دیگری است. عرض بنده این بود که ائمه علیهم السلام حتی نسبت به دشمنانشان علارغم، مثل جریانی که به امیرالمومنین نقل میکنن، حضرت رو منبر بودند، یه کسی اومد وسط سخنرانیشون بود معاویه مرد، امیرالمومنین فهمدن نه خیر معاویه نمرد زنده است. صحبتشون ادامه دادن، دو بار تکرار کرد، سه بار تکرار کرد، آخر امیرالمومنین فهمدن معاویه نمرد زنده است، بعدش تا بعد از کشته شدن من هم زنده است، بعد هم پسرش یزید رو جای خودش میذاره، پسرش با پسر من میجنگه، تو هم میری تو دسته پسر او، تو همین مسجد کوفه عین در میای، اون دارم میری بیرون، این کار رو میکنی ولی این کار رو نکن. این عبارت این کار را میکنی ولی این کار را نکن مثل اون بحث کلامی که ما تا تو حوزه خیلی در موردش بحث داشتیم که از شقی و شقی اون فی بطن امه، که حالا شقی که در بود شکم مادرش هم شقی، یعنی چی؟ بحث جبر، بحث تفویض، لا جبر و لا تفویض و امر بین الامره. خب ببینید بحث این استش که انزجار قلبی با اعمال این انزجار در فضای خارج از قلب متفاوته. بله اینا انزجار قلبی دارن، ولی تا اونجایی که ممکنه سعی میکنن دشمنشون رو علی رغم اینکه میدونن او در آینده چه اتفاقی براش میفته، ولی تا اونجایی که ممکنه سعی میکنن با وداد با دشمنشون رفتار بکنن، سعی میکنن او رو هدایت بکنن. این همه ما تو مقتل که میخوانیم که حضرت حالا بعضی از تعابیر دارد در مورد شمر، بعضی ها دارد در مورد سنان که روی سینه مبارک نشسته بود، این همه ما بحثی که تو مقاتل داریم که از آن فرمودن تو مرا رها بکنی من تو چند دقیقه دیگه از دنیا میرم، تو این کار رو نکن، من شفاعت جدم رسول خدا رو به تو پیشنهاد میدم، که حالا اون عبارت ها هست که هممون. در مورد مسئله جمل جالبه، امیرالمومنین پیش از رسیدن به بصره یک کتاب مفصلی هست به نام الجمل و نصره به سید الاطرح فی حرب البصره که بعد تعلیف شیخ مفید کنگره شیخ مفید هم چاپ کرده این رو، یک جلدی که کل واقعی جمل اونجا بحث میشه. علی علیه السلام پیش از رسیدن به بصره جداگانه به طلحه، زبیر و عایشه نامه هایی نوشتن و به وسیله سعسعت ابن سبحان به اونها رسوندن. بعد ابن عباس رو مأمور کردن با هر یک از اونها جداگانه ملاقات کنند. حتی فرمودن فقط ملاقاتت با زبیر رو بدون حضور پسرش عبدالله ابن زبیر انجام بده، چون پدرش رو تحریک میکنه. که در خطبه 31 نهج البلاغه این رو دارن که من رفرنس میدم که نمیخورم چون وقت نیست. بعد دعقا ابن عمر که از صحابی معروف رسول خدا بود رو برای مذاکره نزد سران ناکسان فرستادن. سپس امیرالمومنین خودشون به سراغ طلحه و زبیر رفتن. پس از مذاکره با زبیر به یاد خاطره رسول خدا انداختنش که فرموده بود با علی می جنگی و در آن حال تو ستمگری، که حالا طبری این بخشش رو هم نقل میکنه که شیخ مفید همینجا از طبری نقل کرده. بعد امام مجتبی سخنرانی میکنن، بعد در پاسخ عبدالله ابن زبیر که خودش رو امیرالمومنین سخنرانی کرده بود، امیرالمومنین سخنرانی میکنن، جواب میدن، مهلتی 3 روزه به ناکسان میدن، بعد سپاه در مقابلشون صف میکشن. امیرالمومنین مجددا ابن عباس رو تو بطن جنگ همراه با قرآن برای مذاکره نزد طلحه و زبیر میفرستن تا اونها رو به پذیرش حق دعوت بکنن. حتی وقتی دو سپاه جلوی هم شکل گرفتن، باز امیرالمومنین ناامید نمیشن از هدایت همین طلحه و زبیر، که بعد حالا جنگ به اون داستان خودش میرسه. باز هم تأکیدی که دارد که تاریخ یعقوبی هم این نقل میکنه که اون جملات مهمه که من عرض کردم، رگبار تیر ناکسان اولین بار جمعی از یاران امیرالمومنین رو شهید میکنه و بعد جنگ شروع میشه. یعنی حتی رگبار تیر اول از ناحیه سپاه دشمن است، تازه با این همه مذاکره و گفتگو و نامه‌نگاری که امیرالمومنین قبل از این انجام میدن و امید دارند به اینکه اینها وارد جنگ نشند، و بعد هم که اون اتفاقات میفته و بعد هم گریه‌ای که بر جنازه اینها میکنند و اون شطور سرخمویی که آتش میزنند و وقایع بعدی. پس عرض بنده این هستش که این که فرمایش که شما میکنید که آقا انزجار قلبی دارن، قطعا انزجار قلبی دارن، قطعا براءت من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر و سوره براءت فقط اختصاصی ندارد به مسئله حج، بلکه این یک سنت دائمی.
باید جمع‌بندی کنم و دعات بنده رو که نقد نکنم، با هم الحمدلله همراهیم دیگه.
خدا
در یعنی یا ما اشتباهی شده بودیم، چون موضوع ما مذاکره سید الشهدا در صحنه کربلا و کوتاه آمدن حضرت در این حد که بگن من حاضرم دست در دست یزید و معاویه بذارم و او هر تصمیم خواست در مورد من بگیره بود. تلاش جدی صورت گرفته بود که این رو واقعی قلمداد کنه و بندازه گردن علمای شیعه که اینا هم قبول دارن، که الحمدلله هر دو طرف اون رو منکوب کردیم. بعد اومدیم عرض کردیم که اصل مذاکره که محل اختلاف نیست،
اصل گفتگو بیزاری قلبی سر جاشه، بزک دشمن اشکال داره، شرایط اولیه داریم، در شرایط اولیه بیزاری از دشمن وجود داره، قرآن کریم اجازه محبت کردن، تظاهر به محبت کردن نسبت به کفار حربی نمیده، اینا هم ظاهراً با هم اختلافی نداریم. این که اهل بیت از منا در شرایطی که توانش رو دارن شرایط ایجاب میکنه از اون آرمان‌های اصلیشون کوتاه نمیان، حتی عرض کردم میگن به سمت جملی ها رفتن، بنده هم عرض کردم که تیراندازی رو اهل جمل شروع کردن، منتها امیرالمومنین سپاه بالاخره برد سراغ جملی ها. بالاخره میخوام بگم امیرالمومنین در شرایطی
که مقام دفاع،
در مقام دفاع از مدینه کوفیان رو جمع کردن بردن بصره. بعد عمر میگه این که خب حالا تا اینجا الحمدلله چون اختلافی نداریم، بنده عرضی ندارم یا عرض بنده رو نقدی نفرمودن که من متوجه بشم، رضا بنده عرضی ندارم از عزیزانی که وقتشون رو صرف کردن این برنامه رو دیدن، حقیق رو تحمل کردن، نصفایی میکنم. اگر لحنم گاهی بالا رفتانی رفت، تون شد، صدا نارسا بود، ترمخوردگی بود، بیادبی خدا نکرد نسبت داردن.
حالا تموم نشد داره ترجمه دارم، ما یه در دقیقه از صحبت میمونده.
اجازه میدم، اگر اجازه ندید که هیچی نمیدونم خوشبایی میکنم، تشکر میکنم، سرخوب
باشید. عرض کنم که نکته اصلا هر صفحه حضور بنده در این جلسه از همون اول هم دوستانی که از من دعوت کردن همین بود. من این جمله رو به اون دوستی که اولین بار با من تماس گرفت بهشون گفتم، گفتم من این مذاکره رو به معنای تسلیم در مقابل دشمن قبول ندارم و اصلا معتقد نیستم که امامان معصوم در مقابل دشمن تسلیم شدن، ولی این مذاکره رو به انهای دیگری قبول دارم، حتی به عبارتی که امیرالمومنین در یکی از خطب دارن به عنوان زنت، زنت برزه دستدار که عربی یعنی بخل ورزیدن. امیرالمومنین تعبیر جالبی دارن، دارن به خود دوستان بدونن، میگن که بعد از اون واقعه‌ای که در مورد سقیفه بنی ساعده اتفاق افتاد، من زنت ورزیدم از این که صدا را بلند کنم و جانم رو بدم، بخل ورزیدم جانم رو بدم. همون علی که ما ازش میخونیم والله لابن ابی طالب آنس و بالموت من اتف به صدی امه، به خدا قسم فرزند ابی طالب با مرد معنوستر است از طفل با شیر مادر، همون امیرالمومنین میگه اینجا من از جان دادن زنت ورزیدم، بخل ورزیدم که جان بدم. برای که آدم جانش چه جایی میده که فایده داشته باشه؟ بله، اگر انسان در شرایطی، این که یه بحث اعتقادی هم هست که در جایی امام معصوم جان خودش رو حتی فدای قرآن میکنه، معناش به معنای اولویت امام بر قرآن یا قرآن بر امام نیست در معنای حقیقی کلمه، در معنای ظاهری است. خب امام در جایی جان خودش رو فدا میکنه، چه اینکه ائمه معصومین علیه السلام شهدا دار فنا و شفعا دار بقا به تعبیر زیارت جامعه. بحث این استش که من مخلص کلامم و حرفم این بود که امامان معصوم علیه السلام، حالا اینکه من و جناب عالی در بیشتر موارد با هم دیگه اختلاف نظر داشتیم که خب خیلی خوبه، ما نمیدونیم اینجا دعوا بکنیم. من تمام اصرارم این بود، چه تو یادداشت‌ها، چه تو گفتارهام، چه تو سخنرانی‌هایی که داشتم در طی این سال‌ها، که ما رفتار عقلانی که از اهل بیت علیهم السلام سراغ داریم رو در جامعه نشر بدیم. باید این رو بپذیریم که بعضی‌ها در جامعه یک رفتار خشک متعصب غیر منطقی رو از اهل بیت علیهم السلام ترویج می‌کنند، که اون که در منظر مخاطب آن امامان معصوم یادم ها بودن که با همه دعوا داشتن، با همه سر جنگ داشتن و هیچ منطقی هم در کار نبود جز دعوا و ستیز. اون چهره رحمانی اهل بیت رو، اون چهره رحمانی اسلام رو خیلی ها میپوشونن، مخفی میکنن یا خودشون نمیاد که خیلی به جامعه عرضه بشه. بعضی ها بالاخره دنبال ارائه کردن غضب الهی هم، بعضی ها دنبال ارائه کردن رحمت الهی هم. این دوتا باید بینامه این خوف و رجا باید با همدیگه جلو بره. تمام خواسته من به عرض را این بود که ما بدانیم ائمه معصومین علیه السلام در بسیاری از اطوار تاریخ در برخورد با متعصب‌ترین دشمنانشون به خاطر اینکه شق عصای مسلمین نشه، به خاطر اینکه وحدت جامعه به هم نریزه، به خاطر اینکه خون مردم ریخته نشه، به خاطر اینکه میراث پیغمبر اکرم زیر سوال نره، میراث اساسی اسلام زیر سوال نره، سکوت کردند، تحمل کردند، وداد از خودشون نشون دادند، خیلی از جاها حتی نسبت به دشمنانشون دلسوزی کردند. نه دشمنان درجه یک که اون خب یه امر علاحده است. یکی از سربازان سپاه هنگ هر دیر رسید، مثلا اون موقع روز اول که آب دستشون بود دیدن آمده، هم خودش تشنه است هم اسبش تشنه است. امام علیه السلام گفتن بیا آب بردار، خجالت کشید. خودشون اسب رو گرفتن آوردن، اسب رو آب دادن، مشکاشو پر کردن، رو اسب گذاشتن، فرمودن حالا هر جا می‌خوای بری برو. ما عاشق این مکتبیم. این سرباز سپاه دشمنه، آمده با امام بجنگه. همین هر کسی است که آمده امام رو اینجا متوقف کرده، اولین بار عشق زینب الکبرا رو در آورده. خب این سایه تربیتی خیلی ها رو به راه آورد. انتقاد من نه به حضرت عالی که در این موارد الحمدلله ما هم اتفاق نظر داریم، انتقاد من به بخشی از فکر اجتماعی و سیاسی جامعه است که امامان ما مظهر رأفت عمومی هستند. ما چرا اینها رو مظهر یک خشم و یک بغض فرو خورده میخوایم به جامعه معرفی بکنیم و چه سودی از این کار میبریم؟ اینها با اخلاق حسنه و طیبهشون جامعه رو تا اونجایی که ممکن بوده به صلاح و فلاح رسوندن، ولو دشمنان درجه یکیشون رو. نه اینکه بگن ما از ابتدا باشد هر کسی که با مرام ما اندک زاویه‌ای داره بغض فرو خورده‌ای داریم، اگر تونستیم شمشیرمون می‌کشیم، اگر نتونستیم تقیه می‌کنیم، صدامون در نمیاد. این برداشت درستی از سیره اهل بیت نیست، بلکه اینها تا اونجایی که ممکن بوده سعی کردن ولو کسانی که اینها رو قبول ندارن رو محبت نشون بدن و دوست بدارند و به راه بیارند و آغوش بازشون همیشه به روی اینها بود. امام سجاد علیه السلام در جواب یزید، همین یزید که شما فرمودید که آمد همه تقصیرها رو بندازه گردن از ابن زیاد که حقیقت تاریخ هم همینه، یه تعبیری دارد به امام سجاد. آقا شما یک راهی به من نشون بدید که خدا گناه من را ببخشه. امام سجاد میگن نماز قفیله بخون، که بعدها این انتقاد مورد گفتار حضرت زینب سلام الله علیها واقع میشه که شما چرا راهی بهش نشون دادید که گناه خودش گناهش رو خدا ببخشه.
ببخشید
قبل از عنوان
مکتب
من حرفمو بزنم، فرمودن اما او آلوده تر از این حرف هست، به این کار موفق نمیشه. خب حرف، حالا این نکته خاص رو از بند سند خواستن، من اینو متواتر به ذهن گفتم که حالا سندش رو بعدا تو یاد داشتم میریسم، چون الان نتی همینجه ندارم که بخونده را، و نقل به مضمونش رو من کاملا از سخنرانی های استاد از اتای طلاع جوادی آمولی رو من به ذهن دارم که در محرم در آمولی رو میفرمیده.
قبل از
اون منبعش رو
سندی نداره.
جان
قبل از اون کلامی
که سندی
قبل از اون
نداره. حالا سندش رو من نگاه میکنم و میگم، ولی حالا برای ما که حداقل استاد از آیت الله جوادی خودشون سندن ایشون نقل کردن، من اینو از فرمایش ایشون متواتر شد یه دفعه ذهنم گرفتم، حالا سندش رو نگاه نکردم، نگاه میکنم بعدن تو یادداشت خودم من میذارم، حالا دوستان که صفحه ما رو دنبال میکنن اونجا ببینن. به هر حال عرض من این هستش که ما این از این نگاه متعصب خشک دعوایی به نتیجه این نخواهیم رسید. اگر میخواهیم به ما جذب بشن، اگر میخواهیم رحمت و رأفت اسلام رو درک بکنن همگان، اگر میخواهیم تعبیر رهبر معظم انقلاب جذب حد اکثری و دفع حد اقلی رو منادیش باشید، با یه سری رفتارهای خشک و متعصب و دعوایی و به جان هم انداختن ها و اختلاف هایی در جامعه خیلی ها رواج میدن و گسترش میدن و از یک کاهی کوهی میسازن در عرصه های مختلف، باید جدا پرهیز کرد تا اون چهره رحمانیه بیشتر ارائه بشه و ما میتونیم افراد بیشتری رو جذب بکنیم و منشأ خیر و برکات بیشتری باشیم. من دکتر خاصی به ذهنم نمیرسه. من از همه دوستان تشکر میکنم، از اونهایی که به صورت زنده این برنامه رو از شبکه های مجازی دیدن سپاسگزارم، تشکر میکنم و مجدداً هم این واقعه زلزله دیشب رو و هم سالگرد مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم علامه جعفری رو در پیش داریم تسلیت میگم و همینطور در آستانه سالگرد رحلت پیغمبر اکرم شهادت امام مشتبه و شهادت حضرت رضا از اینکه مصیبت‌های تلخ رو هم به پیشگاه عباس حضرت بقیه الله تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که خدای متعال روح و ریحانی از این مجلس و محفل به روح مطهر امام بزرگوارمون به یادگاران امام و شهدای انقلاب و جنگ آقاد و واصل بکنه و نظام ما رو، رهبر ما رو، دولت و ملت و مملکت و جوانها و سرمایه های معنوی ما رو در پناه ولیش از هر خطری محافظه.